رسد که تو را به سبب مخالفت با خود مورد توبیخ و سرزنش قرار دهم، به راستی دوری از تو بر من چقدر گران است، با آرامش خاطر جان به جان آفرین تسلیم کرد.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیز ارجمند. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. در این لحظه که به ساعت 8 رسیدیم با هم برنامه زنده پویش رو میشنویم.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر شنوندگان محترم برنامه پویش رادیو فرهنگ. شنبه اولین روز هفته رو به شما خیر مقدم میگم و خوش آمدید به این برنامه تا ساعت 8:45 دقیقه. اول یاد کنم از همکار خوبم سکا خانم سلیمانی که این هفته باید خدمت ایشون می بودیم، احتمالاً در ادامه هفته خدمت ایشون هستیم در برنامه پویش، اما قسمت و توفیق برای من بود که شنبه اولین روز هفته رو در برنامه پویش با شما همراه بشم و سلام و صبح خیر بگم. مطالباتی که شما در خصوصا در مورد مسائل فرهنگی و هنری دارید میتونه زمینه و محملی باشه برای گفتگوهای برنامه. اگر میخواید گفتگوهای برنامه رو شما جهت بدید، پس بنابراین میتونید از طریق سامانه پیامک 30558 و دو خط ارتباط تلفنی 220-485-220-58-800 به ما ابلاغ بفرمایید و اعلام بفرمایید که ما چه موضوعی رو باید پیگیری کنیم، با چه مسئولی صحبت کنیم، دغدغه و مسئله شما برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری چه چیزیه. آن مقداری که در بضاعت ما باشه و همکارانمون باشه حتما با کارشناسان و مسئولان این ارتباط برقرار میشه تا پاسخگوی مطالبه و دغدغه شما شنونده محترم برنامه پویش رادیو فرهنگ باشن. هفته کتاب همچنان از 24 آبان هر سال تا یک هفته بعدش هفته کتاب، گرچه مجموعه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی یعنی خانه کتاب امسال هم متاسفانه روز شمار هفته رو اعلام نکرد، فعالیت خیلی روشن و مشخصی رو اطلاع رسمی نکرد، حداقل تا اونجایی که من مطلع هستم. البته خب چهارشنبه رفتن حرم امام و بازدید کردن و زیارت کردن و آقای سید حسن خمینی تولیت آستان قدس آستان مقدس حرم امام خمینی رحمت الله علیه هم اونجا صحبت‌های در مورد کتاب کردن. خب این حرکت نمادین و این حرکت تجدید پیمان و بیعت نهاد کتابخانه عمومی کشور و خانه کتاب خوب بوده، اما انتظار ما از بودجه‌ای که مجموعه های فرهنگی دولتی خصوصا مثل خانه کتاب میگیره فقط برگزاری برخی از رویدادها و جشنواره‌های خاص سالانه نیست. بنابراین امیدوارم که در این مورد همت بیشتری صورت بگیره و ما شاهد پیشرفت همه جانبه خودمون در عرصه‌های فرهنگی و هنری باشیم. اجازه بدید که گفتگوهای برنامه رو شروع کنیم. گرچه خانه کتاب کمی کمکاری کرده در این مسئله و تازه مثلا اوائل نیمه دوم هفته شاید هفته گذشته تازه شروع کرده و شعار مثلا برنامه هایی رو اشاره کرده، اما در مجموعه وزارت آموزش پرورش که بسیار مهم پرورش فکری فرزندانمون و کودکان و نوجوانانمون برنامه های صورت گرفته، برنامه ریزی های انجام شده برای اینکه ببینیم اونجا چه خبره و چه کاری برای کتاب میکنن در مجموعه آموزش و پرورش. این افتخار دارم سلام و صبح بخیر بگم در اولین گفتگوی برنامه پویش با جناب آقای حجت الاسلام المسلمین پورسانی، معاون محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. آقای پورسانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، انشالله که روز خوبی رو شروع کرده.
سلامت باشین به همچنین و برای شما در خدمت به فرزندان ایران زمین آرزوی موفقیت میکنم. دو سوال از شما دارم، اولیش در مورد موضوع کتاب و کتابخانیه. خب در مدارس شکل میگیرین اتفاق، چه برنامه ریزی های صورت گرفته فقط فشرده و در این حال واقعا عملیاتی پیشبینی ها شاید یه مقداری با اون چیزی که تحقق پیدا میکنه کمی همیشه فاصله داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در حوزه کتاب و کتابخانی چند تا کار ویژه داریم انجام میدیم که سرانه مطالعه کتاب غیر درسی در بین دانش آموزامون افزایش پیدا بکنه.
بله،
یکی از ویژه ترین کارهایی که داره انجام میشه و در هفته کتاب و کتابخانی رونمایی خواهد شد و جشنواره امسالمون شروع خواهد شد، جشنواره کتاب نوش هست. آقا فرمودن کتاب نوشیدنی روح هست، اسم جشنواره ما کتاب نوش هست. از پایه اول ابتدای تا دوازدهم برای هر پایه چند کتاب مشخص شده، دانش آموزان وارد یک فضایی میشن، کتابها رو آشنا میشن، ثبت نام میکنن، وارد یک فضای ماجراجویی میشن تا مرحله کشوری این جشنواره کتاب نوش ادامه داره و اختتامیه‌اش آخر سال برگزار خواهد شد. فرقی که این جشنواره با بقیه جشنواره‌های کتابخوانی داره، تمام فرایند این جشنواره بر مبنای بازیبارسازی شدن برای دانش آموز و مأموریت محور بودن هست. یک گروه متخصص کتاب‌ها رو برای دانش آموزان انتخاب می‌کنه و دانش آموزان با این کتاب‌ها آشنا میشن. نکته دوم، تقریبا 40 موشن برای معرفی کتاب به دانش آموزان آماده شده. هر شب در شبکه شاد برای دانش آموزان این فضا بارگذاری میشه و دانش آموزان با کتاب آشنا میشن و اخت میگیرن. نکته دوم که ما در این هفته داریم و در هر استان بنابرای مقتضیات اون استان برنامه ریزی میشه، زنگ کتاب و کتابخانی هست که برای آشنایی دانش آموزان و اهمیت دادن و ضریب دادن به حوزه کتابخانی انجام میشه که در استانهای مختلف روزهای مختلف است. نکته چهارم، ما در حوزه کتاب بحث نویسندگی برامون بسیار مهمه.
خوب.
و تلاش میکنیم دانش آموزان در این حال که مصرف کننده هستن در همون وضع هم بتونن اثرگذار و تولید کننده باشن. لذا حوزه نویسندگی یکی از اتفاقات خوبی که داریم رقم میزنیم تو بحث جشنواره فرهنگی هنری امید فردا هست که یکی از رشته های ما رشته نویسندگی است و دانش آموزان در این حوزه وارد میشن. نکته پنجم، پیوست های کتب غیر درسی برای برنامه های درسی است. یکی از چیزهایی که مستمر هست، یکی از چیزهایی که در تمام کشور اتفاق میفته، یکی از چیزهایی که با معلم سر کلاس درس اتفاق میفته، پیشنهاداتی است که معلم ما به دانش آموز در اون فضای درسی میده که فرزند برای درس فیزیک، فرزند برای درس عربی، فرزند برای درس ریاضی دانش آموزان سوق داده بشن به مطالعه کتب غیر درسی برای تقویت فضای اون درسی که داره انجام میشه. تو چند حوزه این کار انجام شده، تو چند درس و کتب غیر درسی داره انجام میشه. نکته ششم، تجهیز مدارس، کانونها و کلاس‌های درس فضای کتابخانه هست که امسال هم در واقع یک برنامه‌ریزی ویژه شده که انشالله 10,000 کلاس درس به کتابخانه کلاسی تجهیز بشن. انشالله عملیات اجرایی روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد که ما بتونیم این اتفاق رو در کلاس‌های درس انشاءالله داشته باشیم. نکته آخر هم نمایشگاه های کتاب درون مدارس هست. طبق رسم همه ساله انشاءالله نمایشگاه های کتاب هم در مدارس برگزار خواهیم کرد. بر پایه پویش، مسابقه و در واقع برنامه های اینطوری هم در شبکه اطلاع رسانی ما شبکه شاد هم در این هفته به طور ویژه و با قوت انشاءالله اجرا خواهد.
انشاءالله بسیار عالی، برنامه های مفصل و خوبیه. همین که شما محدود نکردید به هفته کتاب و فرمودید که این جریان ادامه پیدا خواهد کرد تا آخر سال برای معرفی برترین ها، این اتفاق بسیار خوبیه که ما صرفا محدود نشیم به یک روز یا یک هفته در موضوعی مهمی مثل کتاب. سوال بعدی اینه که آیا مجموعه معاونت شما صرفا به دانش آموزان باید در حقیقت پوشش بده و خدمت برسونه و برنامه‌ریزی کنه، یا اینکه احیانا معلمان هم موضوع شما هستن؟ چون معلمی که کتابخون باشه میتونه دانش آموزان رو کتابخون کنه، ولی اگه معلم خودش اهل کتاب به معنای واقعی نباشه و صرفا محدود به تدریس و درس و مدرسه باشه، طبیعتا انتظار نمیشه داشت که دانش آموزانی که پرورش میده هم اهل کتاب خوندن باشن. در این مورد آیا برنامه خاصی پیشبینی شده؟ چون همه برنامه که گفتیم بیشتر ناظر بر دانش آموزان بوده.
خب معاونت پرورشی مأموریت اولش دانش آموز است، اما برای اینکه ما بتوانیم به دانش آموز مؤثر باشیم حتما هم باید از ظرفیت اولیا استفاده بکنیم، هم از ظرفیت معلمی. لذا بعضی از این طرحایی که هست، مثلا کتابخانه کلاسی که میره توی مدرسه توی کلاس، و قاعدتا معلم محور این کار خواهد شد. توی جریان کتاب نوش با اون چرخشی که اتفاق افتاد، امروز نقش معلم و مدیر مدرسه در این جشنواره نقش بسیار جدی است. در پویش هامون برای معلمان پویش جداگونه معمولا برنامه‌ریزی میشه و در واقع این اتفاق میفته. ما یکی از کارهای ویژه‌مون که 2 سال هست شروع شده با همکاری قرارگاه خاتم الاوصیا این هست که یک پویشی به نام جت در واقع تولید شده که محورش یک کتاب هست، یعنی بچه ها کتاب میخونن، خلق اثر میکنن. در این اتفاق هم معلم نقش محوری داره، یعنی ما بسیار برامون مهم هست اون عنصری که قرار اثرگذاری بکنه روی دانش آموز و با دانش آموز ارتباط بگیره معلم هست. لذا اگر معلم رو نبینیم انگار دانش آموز رو ندیدیم و توی برنامه‌ریزیمون به این ویژگی دقت کردیم.
بسیار عالی، درود بر شما. بسیار عالی. آقای پورسانی، سوال آخر این که یک دغدغه‌ای من دیدم چند وقت اخیر خصوصا از ابتدای آبان باز بیشتر مطرح شده در برخی از افرادی که دغدغه‌مندن و فعالن در حوزه آموزش و پرورش، این که گویا بعد از اون وقفه‌ای که در مورد پیاده سازی سند خارجی 20 بوده، دوباره داره به شکل غیر رسمی بندهایی از اون سندها داره در جریان میافته. این موضوع چقدر صحت داره و آیا این هوشیاری وجود داره نسبت به این مسئله یا نه؟
بله، الحمدلله آقای دکتر کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش هم در مجلس شورای اسلامی، هم در جمع معاونین، هم در جمع مدیران بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بارها تاکید کردند.
بله،
و ذیل خود آقای وزیر 2-3 کارگروه تشکیل شده برای پیاده سازی سند تحول بنیادین، و الحمدلله ایشون دغدغه بسیار زیادی دارن که سند در کل آموزش و پرورش اجرا بشه و به هیچ عنوان اجازه پیاده شدن سندی غیر از سند تحول آموزش پرورش که مورد تایید شورای عالی آموزش پرورش و رهبر معظم انقلاب هست داده نخواهد شد و هیچ اتفاقی هم در این زمینه برای پیاده سازی از اسناد خارجی در وزارت آموزش پرورش صورت نگرفته. و اگر جایی هم شما اطلاع دارید که همین اتفاقی در یک مدرسه میفته حتما اطلاع بدید که حتما ما پیگیری
کنیم. بسیار عالی. من هم سعی میکنم به منابعی که این موضوع مطرح کردن حتما اعلام بکنم و دوباره پیگیری بکنیم که اگر جایی احیانا خلاف رویه جاری و حاکم وزارت آموزش پرورش، رئیس، وزیر و معاونین محترمشون همچین موضوعی در جریان هست، حتما رسیدگی بشه و ما بتونیم پیشگیری کنیم از این موضوع که میتونه باعث انحراف جریان تعلیم و تربیت ما بشه و همونطور که شما فرمودید سند پیاده سازی سند تحول نظام آموزش پرورش تعلیم و تربیت. خیلی ممنونم، در خدمت به فرزندان ایران موفق باشید. ممنونم که با برنامه پویش رادیو فرهنگ هست همیشه همراه بودید.
سلامت باشین، خدا
صبحتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کرده بودم با آقای حجت الاسلام و المسلم پورسانی، معاون محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش پرورش. ایشون یه کلمه رو اشاره کردن، گفتن موشن. من این رو فقط به عنوان این که اینجا رادیو فرهنگی تصریح کنم و اشاره بکنم که موشن گرافی که میشود موشن به معنی حرکت و گرافیک به معنی تصویر، معادل فارسی پویا نگاشتار داره. بنابراین اگر میخواید استفاده بکنید جالب بگیم پویا نگاشتار. پویش رادیو فرهنگ رو میشنوید. تا تو فضای مدرسه و این هستیم یه اشارهی بکنم به صحبتهای این نخست وزیر باند تبهکار و تروریستی رژیم صهیونیستی که به نظر میرسه ایشون در درسهای تاریخ و جغرافیا در مدرسه حضور نداشته، هم جغرافیای این منطقه رو نمیشناسه و همین که با تاریخ کهن و باستان و معاصر آشنا نیست. طفلک نمیدونم چی کار میکرده، شاید داشته درسایی مثلا نظامیشو میگذرونده، بیشتر تو آموزش نظامی بوده بیشتر از این که بخواد در چیز دیگه بشه، شاید تو اونجا شرکت میکرده، چون حتی نمیدونه ایران چه مردمی داره، چه تاریخی داره. و فکر میکنم درس تاریخ جغرافیاش رو با نمره بسیار مشروطی پاس کرده باشه و گذرونده باشه. این واقعا جای تأسف داره برای یک رئیس دولت، که نه رئیس یک رژیم، که نمیدونه ایران چه وسعتی داره و چه مردمی داره، چه تاریخی داره. یکی از اون تاریخ ها آزادسازی سوسنگرد عزیز ایرانه که با اون همه موشک و توپی که در حقیقت رژیم بعث بر سر این شهر ریخت، در یه همچین روزی با همت همه مردم ایران آزاد شد و این حصر سوسنگرد هم شکست. بنابراین خوبه که یکم به تاریخ و جغرافیا نگاه کنه. شاید نمیدونم آنتن نمیده اونجا، شاید شبکه های ایران ببینه چه خبره. مردم ایران رو درست نمیبینه و درست نمیشناسه، تصاویر رو هم نمیبینه، حداقل انقدر که تو پناهگاه داره زندگی میکنه و اصلا بنده خدا شرایط خیلی بدی داره، براش واقعا آدم نگران میشه. ولی یه مقدار به نظرم میرسه که باید به این جنبه ها نگاه کنه و بعد با مردم ایران در شأن مردم ایران صحبت بکنه. گفتم ایران و مردم ایران عجیبه واقعا. این کشور از جنبه‌های مختلف، از مردمش و از نعمت‌های خدادادیش، از جمله این که در ایران شما در هر فصل میتونید زیبایی‌هایی رو ببینید، در هر نقطه از ایران زیبایی بسیار فراوانی قابل مشاهده است. این ایران چهار فصل، در هر زمان ایران چهار فصله، یعنی یه نقطه از ایران تابستان، یه نقطه دیگه از ایران پاییز، یه نقطه دیگه سرد و زمستانی و برفی میشه. پاییز یکی از اون مقصدهای گردشگری زیباییه برای کسانی که دوست دارن از شهر آلوده بزرگیت مثل تهران و مشهد و تبریز و جاهای دیگه اصفهان رو برن و به روستاها پناه ببرن. آخر هفته ها رو میتونن به اینجا مراجعه کنن، به شرط اینکه روستاهای ما دوباره شهر نباشه و همون هویت روستایی خودش رو حفظ کنه. اجازه بدید که با جناب آقای دکتر مصطفی فاطمی صحبت بکنم که ایشون مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی کشور هستن. آقای فاطمی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون.
درود بر شما. پنجشنبه جمعه کجا بودید آقای فاطمی؟
من جمعه رو که در اصفهان بودم و در استان خراسان جنوبی، پنجشنبه رو ببخشید، خب. جمعه رو در تهران بودم.
بسیار خوب. چون علل قاعده شما شغلتون هم اقتضا میکنه که در فضاهای کشور هی آماده شد داشته باشید و ببینید و بشنوید از اونهایی که باید بشنوید، مثل بومگرده، اونهایی که اقامتگاه بومگردی دارن یا کسانی که در اون مناطق هستن و مسئولینی که هستن و برنامه‌هایی که در حقیقت شما دارید پیش بینی میکنید و اینکه پیاده بشه، مشاهده عینی میکنید و این خیلی خوبه. یکی از اون مسئله ها حفظ بافت فرهنگی روستاهاست. حالا چون بحث فرهنگی که مطرح میکنی، معماری روستاها هم به میان میاد و اون آداب و رسوم روستاها مطرح میشه و خیلی از جنبه های دیگه که جناب عالی قطعاً و همکارانتون در اون مجموعه اداره کل توسعه گردشگری داخلی بیشتر فعالید و برنامه‌ریزی میکنید، برای این موضوع چه برنامه‌ریزی عملیاتی صورت گرفته و احیاناً در جریان چه برنامه‌ای هستید؟
خب خیلی ممنون. دیروز اوایل صبح بود، فکر کنم ساعت 4 صبح وقت ما بود که دومین روستای ما در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان قرار گرفت، یعنی سازمان در 122 اجلاس سازمان جهانی گردشگری. دقیقا همین شاخص ها جز شاخص هایی است که سازمان های جهانی بهش توجه میکنن برای اینکه بهترین روستاها رو انتخاب بکنن و در کنار اونها مهمترین هستش اصل پایداری فرهنگیه. پایداری فرهنگی از این منظر که چطور روستا تونسته که فرهنگ خودش رو حفظ بکنه. فرهنگ اون چیزیه که مال ماست، بقیه ندارند. فرهنگ داشته های ارزشمندی است که در قالب هنرهای مختلف خودش رو بروز میده، مثل معماری، مثل خوراک، مثل پوشاک، مثل لهجه و زبان و آیین‌هایی که ما در روستاها داریم.
درست.
اما یکی از مهمتریناش معماریه، چون اولین چیزی که ما از روستا میبینیم ساختمون‌های اونه.
بله.
و حفظ اونها باعث میشه که ما اون فرهنگی که مربوط به اون روستا حفظ بکنیم. هر معماری در کشور ما، در گوشه و کنار کشور عزیزمون، رنگ و بوی همون نقطه رو داره، بر اساس اقلیم، بر اساس فرهنگ بومی مردم ساخته شده. اگر که ما روستاهای خشتی رو در مرکز و شرق کشور داریم، به خاطر اقلیمه، به خاطر اینکه بتونن که حفظ بکنن، در کنارش از ابزارهای طبیعی استفاده کردن برای خنک موندن اونجا. اگر که ما مدل دستکندها رو میبینیم در نقاط دیگر، اون برای اونجاست، مال اونجاست، با فرهنگ و اقلیم اونجا سازگاره.
بله.
یکی از مهمترین چیزایی که من فکر کنم که الان ما توی مرز تاریخی قرار داریم، یعنی این که روستاهامون یه فرهنگ شهری به اشتباه داره واردش میشه و اونا رو داره تبدیل میکنه به شهر، هممون رو داره میکنه مثل هم.
بله.
کت شلوار میپوشیم، لباسهای شهری میپوشیم.
بله.
بافت شهری، مثلا نمارومی توی روستای مثلا جنوب سیستان و بلوچستان چه معنی میتونه داشته باشه؟ جایی که مردم با اصالت فرهنگی خودشون تونستن که تمامیت مرزی کشور رو در مقابل بیگانگان حفظ بکنن، و اتفاقا یکی از جاهایی است که خیلی تاریخ غنی داره از نظر فرهنگی و بافت بسیار ارزشمند داره. اینها بزرگترین آسیب‌هایی است که الان ما باهاش مواجهیم. البته در کنارش بعضن پوشش هم داره عوض میشه، لهجه هم تغییر پیدا میکنه. به هر حال این مدرنیته داره آسیب‌های جدی رو به فرهنگ روستاهای ما میزنه. من امیدوارم که با توسعه گردشگری و ارزش گذاری که از توی گردشگری برای فرهنگ بومی روستاها میشه بتونیم اون رو حفظش بکنیم. یکی از مسیرهایی که ما میتونیم که اینا رو حفظ بکنیم گردشگریه، به خاطر اینکه ما شاید مثلا یه نفر با لباس متفاوت تو شهر ببینیمش
آره.
و به دیده تضاد بهش نگاه بکنیم، ولی توی گردشگری میریم باش عکس میگیریم، یعنی ارزش قائل میشیم. این ارزش گذاری از تو با توسعه گردشگری میتونه خیلی کمک بکنه به حفظ فرهنگ روستاها.
همینطوره، بزرگواری. نه دقیق و درست فرمودید. امیدوارم ما رسانه ها فرقی نمیکنه، صدا و سیما و مجموعه رسانه‌ای واقعا خیلی مؤثرند از یه جهت برای تثبیت این فضای فرهنگی و اینکه ارزش و اعتبار بدن به اون شأن و ویژگی‌های روستایی بودن، به جای اینکه اونها احساس بکنن برای اینکه شأن و شئونی پیدا بکنن باید حتما جنبه‌های شهری پیدا بکنن، و ضمن اینکه برنامه‌ریزی‌های مسئولین هم به همین صورت باشه. در مورد ساخت و ساز معماری آیا هیچ ملاحظه، چون من آنچه که می‌بینم خصوصا در 80 به این سمت که یک وام‌ها و تسهیلاتی ارائه شد برای ساخت و ساز در روستاها خصوصا، باعث شد که این ملاحظات صورت نگیره. بحث زلزله و ایمنی جای خودش محفوظ، اما به نظر میرسه که ما سر و شکل روستاها رو به شدت داریم تغییر میدیم، هرچند که روستاهایی که هدف گردشگری هستن از یک طراحی مناسبی داره برخوردار میشه.
کاملا یک تفکر توسعه یه خورده باعث شده که ما ساختار روستاییمون تغییر پیدا بکنه. برخی از روستاهای ما که ثبت شدن در فهرست آثار ملی ضوابط ارتفاع و نما دارن، ضوابط ساخت و ساز دارن، باید با مسائل بومی کار بکنن، اینا یکم بهتر حفظ شده، ولی بقیه روستاها تقریبا اون بافت خودشون رو دارن از دست میدن. یه خوردم اشتباهات دستگاه اجرایی بوده، اشتباه ماها بوده توی نوع همین چیز که شما گفتین، وامایی که داده میشه. من میتونم به جز بهتون بگم که روستاهای زیبای ما چطور با همین وامای اشتباهی که بدون نظارت بوده تبدیل شدن به شهرهای بددواره‌ای که هیچ ریشه فرهنگی توشون نیست. این اتفاق متاسفانه افتاده. ما هم در تلاشیم با کمک بقیه دستگاه ها که بتونیم یکم برگردونیم، یعنی یه وقتهایی توسعه و پیشرفت به برگشته، به برگشت اصالت های فرهنگی.
بله.
امروز تو دنیا ایناست که ارزشمند.
بسیار عالی. کسی با پیشرفت و همونطور که شما میدونم اینو تاکید فرمودین، با پیشرفت و توسعه و بهسازی فضای روستایی مخالفتی نداره، اما همسان بودن و هماهنگ بودن بافت معماری خصوصا با فضای هر روستا و بوم هر منطقه بسیار ارزشمنده. امیدوارم که این همت جمعی هم از طرف مردم که علاقمندن که روستاهاشون حفظ بشه و هم از طرف مسئولان که هماهنگی و برنامه‌ریزیش با شما و دوستانتونه، با وزارت راه و شهرسازی و دستگاه زیر ربطه، انشالله به سرانجام برسه با شهرداری ها خصوصا، و ما شاهد روستاهایی باشیم که الان وقتی لذت میبریم به روستاهایی میریم که یک هماهنگی خوبی داره و به قول شما باشون عکس میگیریم، لذت میبریم اونجا مشاهده میکنیم، ولی بعضی روستاها دارن سر شکلشون عوض میشه، ممکنه دیگه اون حالت روستایی نداشته باشه، مقاصد گردشگری خوبی برای ما نباشه و برای خودشون هم خوب نیست در اون فضایی که دارن زندگی میکنن. از شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در خدمت به فرهنگ و گردشگری کشور موفق باشید.
خیلی ممنون از شما.
درود بر شما جناب آقای فاطمی عزیز. سلامت باشین. صبحتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مصطفی فاطمی، مدیر کل محترم توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی کشور، در خصوص حفظ بافت فرهنگی روستاها. بخشش به ما مردم برمیگرده، نماهایی که انتخاب میکنیم و نقشه هایی که به کار میگیریم و سفارش میدیم به مهندسین که برامون انجام بدن، با وجود اینکه هزینه ها میتونه باز تنظیم بشه و شکل پیدا کنه. اجازه بدید که پیامک شنونده که یه بار قبلا هم پیامک دادن، راننده سنگین گفتن هستم، بازم این دغدغه و نگرانی رو دارن. من تقاضا میکنم اگر ممکنه خانم ما مقدس تهیه کننده برنامه زمینه‌هایی رو برای برنامه بعد فراهم کنن که با پلیس راهور صحبت بشه در این مورد. البته پلیس راهور گفته مجاز نیست و من از این غیر مجازها آدم تعجب میکنه. یعنی یه قوانینی تصویب میشه که آقا مثلا شما حق ندارید پایان نامه بفروشید، اصلا فروش پایان نامه واقعا توهین به فرهنگ ایرانه. بعد